سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. مرحوم آقای خویی روایاتی که مفادش تحریف قرآنه و دستاویز قرار گرفته برای کسانی که شیعه را متهم به تحریف قرآن میکنن، این روایت را بررسی میکنن، دستبندی میکنن، بعد بررسی میکنن. دسته اول روایاتی است که عنوان تحریف درش آمده. دسته دوم بله روایاتی است که در اونها بله اسامی ائمه نقل شده است. دسته سوم روایاتی است که در آن اشاره شده است که تحریف به زیاده محقق شده. نمونه ای از روایات را نقل میکنن، بعد جواب میدن. دسته چهارم روایاتی است که فقط صحبت از نقیصه به میان آمده، اینها را هم جواب میدن. اما اون دسته از روایاتی که دلالت دارد بر وقوع تحریف در قرآن به زیاده و نقصان، هر دو طایفه بعدی فقط نقصانه، این زیاده و نقصانه، و اینکه امت پیامبر بعد از پیامبر اکرم تغییر دادن بعضی از این کلمات را و کلمات دیگری را جاش آوردن. خب یه سنخ روایت اینجوریه. مثال روایتی است که مرحوم قومی به سند خودشان از حریز نقل میکنن. حالا من در آخر بحث رسیدم یک مقدار راجع به حریز صحبت میکنم. حریز ابن عبدالله سجستانی. خب حریز از امام صادق نقل میکنه که امام اینجوری فرمودن که آیه اینه: صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر والین. دقت کنید، صراط من انعمت علیه، بعدش غیر والین. خب اینجا تغییر داده شده، یا اینکه آیه بله عیاشی از هشام بن سالم نقل میکنه که از امام، ببینید این روایت مفادش این است که بعضی کلمات تغییر داده شده و بعض دیگه جاش آمده. غیر ضالین جاش چی آمده؟ ولا ضالین. صراط من انعمته آیه چیه؟ صراط الذین. خب این بعد شد جاش این آمده، این روایت. روایت دومی روایتش که عیاشی از هشام ابن سالم نقل میکنه که سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. إمام فرمودن كه قال هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. بس آل إبراهيم يه بله، آل محمد برداشته شده، جاش چه آمده؟ آل عمران. معلوم شد؟ تغییر داده شده. فوضعوا اسما مکان اسم، اسم را جای اسم دیگری گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی تغییر دادن، جعلوا آل عمران مکان آل محمد. اینم یک روایت. خب مرحوم آقای خوی میفهمد که اولا اینها سندش مشکل داره. تفسیر عیاشی مراسیله، حالا کار هر کس که بوده، یا کار نساخ بوده که زودتر کار تمام کنم سمتش حذف کردم، یا کار خود مؤلف بوده. نه، ظاهرا کار نساخ بوده. هر چی هست ما نتیجه کار میبینیم. الان این تفسیر چیه؟ مرسل. اگر تونستید برامون از راه های دیگه طریق برش پیدا کنم بحث دیگه، ولی یعنی مرسل. و روایت قبلی هم مشکل داره، ایشون اشاره نمیکنن به مشکل، فهم دارد که مع بعد الاغواء اما فی سندها من الضعف. ما اصلا فعلا بررسی سندی نمی کنیم. اشاره به تفسیر عیاشی است و اشاره به شاید حریز و قبل از حریز، حریز هم بحث خواهم کرد. خب پس اولا سندش مشکل داره، می فهمند که ثانیا مشکل سندی هم نباشد، این روایات با قرآن مخالفه، با سنت پیامبر اکرم مخالفه، با اجماع مسلمین مخالفه که عدم و زیاده فی القرآن. هیچ کس صحبت زیاده در قرآن نکرده. ولا حرفا واحدا حتی من القائلین بالتحریف. میفهمند حتی کسانی که قائل به تحریف قرآن شدن، تحریف به زیاده را قبول ندارن. نمیگن که حتی یک کلمه را نمیگن اضافه شده. اونی که قال به تحریفه، قال به تحریف به نقصانه. همین میگن جعلیات دیگه، همین میگن جعلیات دیگه. از کم میگن جعلیات دیگه، همین است مجعوله. البته ضعیف غیر از مجعول، ممکنه روایت هم داشته باشه. میفهمید که این روایت با سنت مطابقت نداره، روایت با اجماع مطابقت نداره. بعد میفهمید که وقت ادعا الاجماع کثیر، بله جماعتون کثیرون علا عدم زیاده فی القرآن. میفهمید که خیلی از علما ادعای اجماع کردن که تحریف زیاده نشده، و این که الان در خدمتش هستیم مجموع ما بین دفتن همین قرآنه. و من منه دعال اجماع اسمی برم، شیخ مفید، شیخ توسی، شیخ بهائی و غیر اینها از اعازم. من نمیدونم اینا هی اصرار دارن که شیعه را متهم به تضعیف به تحریف قرآن بکنن، انگیزشون چیه؟ به نظر من اون ایجاد جوه و سیاه نماییه. همون اول بد جلوه میده شیعه را تا کسی دنبالشون نرود. دیشب ما شبکه ولایت بحث داشتیم، خود شما هی متهم میکنید به تحریف قرآن، مستندات شما چیه؟ آیا کسی میتونه به هر روایتی از کتب شما استناد کنه بعد یه حرفی رو به شما نسبت بده؟ یا میگی کتاب ما رده بندیه، ما علم رجال داریم، ما علم حدیث داریم. خب شما دارید ما نداریم. به هر حدیثی میرسید، هر کتابی، همین که یه چیزی باشد برخلاف مبانی، همونه به علم میکنه. خب ما هم کتاب اون رده بندیه. البته مثل شما نمیم بگیم که بعد از قرآن کتاب بارد از بخاری حرف ما نمیزنیم، ولی خب کتاب اربعه داریم. بعد کتاب اربعه کتاب رده هایی که پایین تره، حتی از خود همون مؤلف شیخ توسی تهذیب و استبصار داره و شیخ خوزی عمالی هم دارد. رده ها یکیه؟ در یک رتبه است؟ قطعا. شیخ صدوق من لا یحضر داره، همون شیخ صدوق خصال دارد، معنی الاخبار دارد، عدل شرعه دارد، اینو در یک رتبه است؟ شما حدیث رو هر کجا دیدید ها همین که بشه حمله کرد به شیعه نقل میکنید. ما هم بالاخره حرف داریم برای گفتن. آقای خوی می فهمد که این روایات مشکل داره، و مخالف اجماعه، مخالف حرف سنته، مخالف آیاته. و بزرگان از علمای ما مثل شیخ مفید، طوسی، بهائی و غیره، اینا تصریح به این معنا کردن که تحریف به زیاده نشده و حتی نقصان هم نشده. بعد می فهمد که روایتی هم از احتیاج ما نقل کردیم. حالا اجازه من یک کلمه راجع به حریز نقل کنم. نمیخوام حریز را من در اینجا تضعیف کنم، ولی میخوام براتون نقل کنم که اینجوری نیست که هر کس روایتی را در ارتباط با تضعیف با تحریف آن نکرد ما بپذیریم. باید به راویش نگاه کرد، مراجعه کرد، کیه این راوی، چقدر اعتبار دارد. راوی روایت اولی حریز ابن عبدالله، بله ببینم پیدا میکنم، بله حریز ابن عبدالله، شما شرح حالشو در کتاب مرحوم ممغانی ببینید، چاپای جدید جلد 18. این آقا اصلا کوفیه، عراقیه، ولی مدتی سیستان بلوچستان بوده. خب گفتنشون مؤلفات زیادی هم داشته، کتاب صلات، کتاب زکات، کتاب صیام، کتاب نوادر. و آقای طوسی میفهمد که تمام کتاباش از اصول ماست و تعد کتبه من الاصول، و همه کتاباش هم من تاریخ بهش دارم از تاریخ شیخ استاد شیخ مفید. خب ابن ندیم میاد میگه که کان من فقها شیعه، از فقها بوده و بعضی کتاباش هم اسم میبره. نجاشی میفرماید که ایشون اهل کوفه است، عراقیه، منتها اکثر السفر و تجار الى سجستان فعرف به، زیاد به سجستان بلوچستان میرفت، لذا معروف شد به چی؟ سجستان. این تاجر بود، صادرات، چی میگم؟ درست میگم؟ صادرات داشت، از عراق به ایران روغن بر سمن، این روغن جامد، زیت یعنی روغن مایع. این کارش صادرات روغن بود، جامد و مایع. خب این آقا کسیست که هم فقیه بود، هم تاجر بود، و هم چجوری عرض کنم نسبت به دشمنان حریب تند بود، هیچ کاری مراعات نمی کرد. مثلا حالا اگر موضع بگیر در برابر دشمنان، دنیاش به خطر می افته، می افته. سیستان که می آمد اونجا خوارج بودن، به اونا ور می رفت، فوش می دادن به امیر مؤمنین، این هم حسابشونه می رسید. راستی یه جوری سرشون لعاب میکرد، اونده که مشغول تجارت خرید فروشه، خب میامدن بعضی ها خرید کنن، از خوارجم بودن، فوش به آقا میدادن و امین مومنی، اینم چی میگن، آدرسشون نشونشون رو نگرفت و شبونه سرشون لعاب میکرد، میکردشون هیچ حساب این نگه. خب به تهیات لک نمیزنه. کان ممن شهر سیفی قتال الخوارج، یعنی چی؟ اعلان جنگ کرده بود با اینا. در کجا؟ سجستان، سیستان، اونجا منطقه خوارج بود مقدارش. کی؟ فی حیات ابی عبدالله، زمان امام صادق، حالا زمان امام صادق دوران تقیه بود، دورانی بود که تعقیب میکردن شیعه ها را، هر کس اظهار قدرت میکرد زور سربه نیستش میکردن. خود امام صادق را 7 بار به عراق احضارش کردن، 1 بار شبونه به خانه امام حمله کردن و آقا را احضار کردن سربرهنه و پابرهنه با لباس چه میگن؟ بله؟ خانه و استراحت با این وضع برای تحقیر و ذلت خود امام را، با اینکه امام خیلی حواسشون یعنی تعبیر من درست نباشه استغفار میکنم خیلی مراعات میکردن، حتی گاهی از منصور تعبیر امیرالمومنین میکردن، گاهی نمیدونم منصور میگفت که برای فردا شوال، اون بله باشه شوال، ولی که شوال نبود فردا، ماه رمضان بود، خب بله افطار کنید، باشه افطار میکنید، آقا امروز روز ماه رمضان، میفهمد لئن افطر یوما ثم اقضیه احب الی من ان یضرب چی؟ عنقی. این حد بوده تو این موقعیت نباید شیعه شناسایی بشه، نباید قدرت ها مشخص بشه، چه میگن انرژی ها و نمیدونم توان ها و قابلیت ها، میزنن میکشن و اونا را میکشن و امام هم جانش به خطره، چون میگن از کی دستور گرفته؟ از امام دستور گرفته. خیلی امام محتاطانه حرکت میکردن، هر نفسی هر لحظه حیات ائمه طاهرین ارواحنا فداهم برای ما تا قیامت حیاته، یعنی اون روش حرکت اونها سبب شد که ما حفظ بشیم و این ازدیاد تشیع و گسترش تشیع در جهان رهین همون سیاست های ائمه طاهرینه که حفظ کردن ما. این آقا چی میگن؟ تکروی میگن؟ تکروی میکرد، میدید بالاخره خلاف آقا امیرمون حرف میزنن، یه جوری ترورش میکرد، کارش میساخت، امام خوشش نیمد. روی انه جفاه و حجبه عنه، قهر کرد به او و دیگه اجازه ملاقات هم بهش نداد. در اینجا نگاه کنید قضیه ای را نقل میکنه که آقایی به نام ابوالعباس، چون هرچی حریز میرفت در خانه امام، امام گفت نیاد تو، نذارش بیاد تو، یه وقت واسطه ای رفت، اینا رو بگم یا نه بحثمو دنبال کنم؟ دستم از دست بره اینها، حیفه. واسطه ای رفت به نام ابوالعباس فضل بقباق، رفت خدمت آقا و آقا به اصطلاح امروز چی میگم؟ جان من والا غیرتن راه بیاد ایشونه بیاد. آقا قب فرمون نه نخیر باش نمیده، فعاوده دوباره آمد، جان من ایشون بگید بیا، فرد معمولی نبود، از فقها بود، فلم یعدن. اینجا شروع کرد ابوالعباس چی میگن به خیال خودش علمی صحبت کردن، رو کرد به امام عرض کرد که ایو شئن لرجل ان یبلغ من عقوبت غلامه، یه سوال میکنم از شما، آقا کسی غلامی داشته باشه تخلفی کرد، مولاش چقدر میتونه اونو عقوبتش کنه؟ چقدر گوشمالیش بده؟ آقا فرمود که به مقدار گناهی که کرده، بیشتر نه. این حرف که از امام گرفت به امام برگشت، آقا قد عاقبت والله حریزا به اعظم مما صنع. اوه تازه شد چی طلبکار؟ آقا شما بیش از گناه حریز گوشمالیش میدید، اگه چه کرده؟ تازه قسمه والله هم. آقا فهمون یواش آرام تون نرو. وی حکا انی فعلت ذلک، من متهم میکنی؟ من بیش از چی میگن حقش من گوشمالی دادم. ان حریزن جرد سیف، این سلاح کشیده، این اسلحه کشیده. بعد امام به خودش هم برگشت، یکی به واسطه فرمود اما لو کان حذیفه ابن المنصور ما آودنی فی بعد ان قلت لا، حرف من یک، اگر او منصور بود او فهمش از تو بیشتر بود، اگر میگفتم نه دیگه هی بر نمیگشت واسطه بشه. خب این آقا عرض کردم از فقها بود ولی این مدار تندروی میکرد و جانش هم در این راه داد و در آخر کشتنش. حریز انتقل الى سجستان فقتل بها، همونجا هم کشته شد. حالا شما تاریخ رو نگاه بکنید، خب اونجا شیعه هم بود، اقلیت بودن، قدرت دست اونها بود. صبح پا میشه یه نفر از خوارج کشته شد، به همه گمان میبردن الا به شیعه، کم بودن، نه که نبودن، کم بودن، احتمال نمیدن که اینه که کمن ازشون این کارا بر بیاد. چند دفعه که اتفاق افتاد فهمیدن که قضیه اینجا نیست، من جدیگی دیدم شیعه ها را جمع کردن توی مسجد و مسجد را آتش زدن خب کی این کار کرد؟ خیال میکنی که هر تکروی و هر تندی به صلاحه؟ این اونه که تندی نمی کنن ترسو هم؟ تو تندی میکنی تو شجاعی؟ بله؟ خیال میکنم ولی که تندی میکنم وزن قوی تره. تابع رهبری، تابع امام، تابع معصوم، تابع کسی که اونو معصوم معین کرده خواستن یا عامه، تا به اونو باشید. یه همچین بلایی در نجف هم رخ داد، نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، در قضیه انگلیس، در قضیه انگلیس یه همچین مشکلی برای نجف پیش آمد کرد. آقا مرجعیتی هست در نجف، عقلا هستن، درگیر شدن، اما عاقلانه. بیانیه های آقای استاد کاظم یزدی رو ببینید، بیانیه شیخ شریعه رو ببینید، بیانیه های بله مرحوم شیرازی رو ببینید، محمد تقی شیرازی، حرفشون رو زدند اما بالاخره خیلی متین که مولا درز نره و دستاویزم دست دشمن داده نشه، داغونشون هم کردن. توی یکی از صحبت‌های آمریکایی ببینید، حالا از بحث میام بیرون، چپ هم شد، من در عراق دیدم که هیچی نتونست ما را از عراق بیرون کنه. البته بیرونم که نرفتم، بحث بذارم، هیچی ما را از عراق نتونست بیرون کنه الا مواضع سیستانی، برخورد سیستانی ما را ناچار کرد به خروج. ببینید تو، من توی روزنامه‌هاشون خوندم، مصاحبه کرده به یکی از اون یا نرال خوشون، خلاصه در نجف اشرف مرجعیتی بود، علما بودن. مرحوم کاشانی رحمت الله علیه، من از دیروز خرم‌آباد بودم، واقعا مطلب خبر نداشتم که ایشون تو این قلعه فلک الافلاک رفتید یا نه. تو این قلعه تو یه سیاه چال به من نشون گفتن که اینجا مدتی این بزرگوار تو ایران زندان بود. خب قبل از ایران تو عراقشون مواضعی داشته برابر انگلیسی ها. این کتاب حقایق الناسعه رو خوندید یا نه؟ انشالله این تقریبا 1000 صفحه هست، اینو مطالعه کنید، حرکت روحانیت را ببینید در عراق چه کردن، کاشانی چه کرد. بگذاریم چند تا از بچه های نجف حرکت خسرانی کرد، یکی دو تا انگلیسی رو کشتن، اونام دنبال همین هستن، دنبال همین هستن که بگن شما دست به سلاح بردید. نجف محاصره کرد، تاریخ نگاه کن خیلی ذلت. یک خون با اینها رو باید بدید، دو این لیست این افراد با تحویل ما بدید. 1000 نفر بودن، یکیشون کاشانی بود. بله خونساری بود، این با تحویل ما بدید. سه یک بله قیام 1920 قیام عراق علیه انگلیسی ها 1920 الان چقدره؟ 2012 حتی نمه سال بس. یک خونبه ها، دو این لیست باید به ما افرادش باید به ما بدید که یکیشون بله خونسایی بزرگان شیعه. و سه یه مالیات سنگینی به نجف بستن. نجفی که زیر توپ و تانک اینها بود، نمیتونست حیات چی میگن روزمره خودی دنبال کنه، یه مال سنگی. و خشره حال آقای خونساری رو نگاه کنید، این آوردن جزیره هنگام. جزیره رفتید بعد از هرمز؟ میگفتن اونجا نیروهای هندی که تابع انگلیسی بودن صبح به صبح فرماندهشون ماها رو میشمرد. حد بزنید چرا؟ صبح به صبح ماها رو میشمرد. حدستون چیه؟ این هندی ها آدم میخوردن، شبونه میرفتن یک گزمی بودن میخوردنش. چی انسانهایی رو اینها تربیت کرده بودن؟ خلاصه وضع خیلی به هم ریخت در اثر اینکه تابع رهبری و تابع یعنی ولایت نبودن. این بنده خدا همینجوری بود، خیلی داغ بود، تند بود، آخرش هم جان خودش هم در این راه داد. ولی آقا از حرکتش نگران بودن. حالا هرچند مرحوم مجلسی اول البته به نقل وحید نوه دختری مجلسی اوله، مجلسی دوم هم داییشه، گاهی میگه خالی، این مجلسی دوم، گاهی میگه جدی، مجلسی اول. ایشون میفرماد که الظاهر ان الحجب کان اتقاء علیه، راش نداد امام باید که او رو حفظ کنه، لیشتهر بذالک، ترس این داشت که نکنه این بله به اصطلاح معروف بشه که بله آقایشون راه نداده، پس آقا قبولش ندارد، پس در نتیجه دشمن روش حساس نشه. والا از الیه الضرر لان الخروج عند المخالفین کان عظیما، میکشتن کسی رو نمیگذاشتن، کسی مخالفت میکرد با اینها، واقعا حفظ شدن تشیع تا به امروز واقعا معجزه بود. امیر المؤمنین در جمل چی میگن؟ دندون به جگر گذاشت و با این که اونها حقشون کشتن بود ولی نکشت. میدونید چرا؟ چرا؟ حقشون کشتن بود. هر کس هر حکومت دیگه بود همه رو میکشت، اما علی نکشت. ببینید امام چه میفهمد؟ به خاطر حفظ شیعه. چون اگر مولا این کار رو میکرد، حکومت های بعد شیعه ها را قتل عام میکردن به استناد کی؟ حرف امین اومده. بله شما قیام کرد علیه حکومت، علی این کار کرد، ما این کار میکنم. علی میگه خلیفه نیست، کارش حجته، ما این کار میکنم. مولا این کار نکرد به خاطر اینکه ما حفظ بشیم. در عین حال در طول تاریخ نگاه بکنید، مقاتل طالبیین چی کردن با آل ابی طالب و تا الان چه میکنن؟ کلاس بود، کجا بود؟ در چند روز پیش در پاکستان، نه غیر از اون، که انه تو این 120 میلیون جمعیت پاکستان فقط شیعه هستن که مستحق حیات هم نیست. همه حق حیات دارن. توی این پاکستان آتش پرست هست، گبر هست، شیعه هست، سنی هست، اسماعیلی هست، دیگه ادیان مذاهب 72 ملت اونجا هست، همه در هم هست. فقط کی؟ شیعه عبان اهل بیت. و یک نفر هم حرف نمیزنه، یک نه. حالا تجربه کنید یه یهودی جا کشته بشه، یه سفیر آل یهود در یه جا چی میگن تهدید بشه به ترور، تمام دنیا حرف میزن. دو تا مسیحی توی به اصطلاح حمص کشته شدن، واتیکان چه کرد؟ بعدم پیام داد به آل سعود، آل سعود هم پیام داد به جنایتکارانشون، نه دیگه اونا رو نکشید، فقط شیعه بکشید. اونا را نکشید، مسیحی نکشید. با این وضعیت چجوری جیر باید رفتار کرد که حفظ بکنیم تشیع؟ امام لأن الخروج عند المخالفین کان عظیما، جرم چی میگن نابخشودنی بود. فاذا اشتهر ان اصحاب الصادق یخرجون بالسیف، اگر شهرت پیدا کرد که اصحاب امام صادق قیام به سیف دارن، کان یمکن ان یصل الضرر الى الجميع، هر شیعه را بکشن. من یادم نمیره اون فتوای امام، فتوای مرحوم خوی رحمت الله علیه، خب این سیل شیعه ها، شیعه های عراق مخصوصا رفتن برای اروپا. خب اروپا کشور کفره، اهل سنت هم رفتن اون طرف، اونا دزدی میکرد. چرا؟ کفارن دیگه، میرفت توی فروشگاهش دزدی میکرد، سوار اتوبوس میشد پول نمیداد، کارک. آقای خویی فتوا داد حرام است تعدی به اموال اینها، جایز نیست تصرف در اموال اینها بدون نیازشون. چرا؟ این شین است برای ما. یعنی چی شین؟ زشته برای ما که بگن شیعه چیه؟ دزده. تا همین الان تو اروپا میپرسن، میخوان استخدام کنن، میپرسن شیعه هست یا سنی هست، برای چی؟ برای این مسئله هست، شیعه باشه مطمئنه. دقت میفرمایید؟ مطمئنه که فتواش منتشر شده.
اصل فتوا
یه اون
نیست
چی؟ الان حربی نیستن که؟ اگه با ما به حضور نرگیم، نه خیر آقا، به عکس، به شما پناهندگی داده، باید تابع مقررتش باشه. تا این حد، تا این حد این فتوا خیلی تأثیر کرد که آقا شیعه علماشون اهل منطقن، اهل فهمن، اهل کمال هستن، اهل معرفتن، خیلی فرق کرد، خیلی فرق. الان یه نم ساعت چنده؟ من وقت ساعت ندارم. بله. کما یظهر من اخبار الصادق مع اخبار المنصور مع الصادق. خلاصین ضرر برای همه میرسید، کما این که ظاهر میشود برخورد منصور با امام صادق. و ظاهر انه ما بقی الحجب و کان ایاما، ظاهر این است که بله خیلی طول نکشید این چی میگن حجب و راه ندادن. و روا الرجل عن الصادق اخبارا كثيره، از امام صادق روایات زیادی هم نقل کرده. خب ایشون هم در فاز نظامی و در گیری چی میگن برخورد فیزیکی مرد میدان بود و هم در فاز چی میگن مناظرات با ابو حنیفه مناظرات جالبی دارد. نگاه کنید محکوم میکنه ابو حنیفه را، یه وقت برش وارد میشه ببینید اینقدر استفتاءات جلو بشه جلو ابو حنیفه است، میگه چیه اینا؟ میگه اینا همش نامه های استفتاءات راجع به طلاق است، من باید جواب بدم. جمع کن اینا را، همه اینا تو یک آیه است پیش ما، جواب همینه یک آیه است. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن و احصوا العده. جمع اینا چی؟ بعد گفت که من چی کار کنم با تو، انت لا تعلم شیئا الا بروایه، تو که سواد نداری. به کی میگه؟ به حلی. تو که سواد نداری همش روایت نقل میکنی، همش آیه نه. خوب دقت کنید، بعضی این عرفانی های امروز اگر روایت آیه بخونی این سواد نداره، اگر چرتیات رو بگی این میشه چی؟ با سواد. تفکر ابو حنیفه است. بعد برگشت این مسئله مطرح کرد، ایشون جواب داد. بعد گفت که یه سوال دیگه میگم که اصلا نمیتونی جواب بدی. بفرمو. بهش گفت که ای حریز ما تقول فی جمل اخرج من البحر. یه شطور، شطور دریایی، ما همه شنیدی میگفت اون بند خدا در منبر گفت که این اربعت من الطیر، کرکس، کلاغ، کبک، چهارم یادش رفت، گفت الاغ. گفتم خب الاغ که پر نه، گفت الاغای اون روز پر داشت. خب حالا ایشون برمیگرده میخواد محکوم کنه آقای حریز را، میگه یه شطور از آب بیاد بیرون، از دریا بیاد بیرون، میشه خوردش یا نه؟ جوابش چیه؟ گفت نگاه کن، انشاء فلیکن جملا و انشاء فلیکن بقره، میخواد گاب باشه میخواد شطور باشه. این کان علیه فلوس اکلناه و الا فلا، اگر فاس داشت میخوریم، نشته باشد نمیخوریم. حرف از امام گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله.